کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آیزراتی درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب دیروز نشد ادامه بدیم داستان حاج بارک‌الا نوشته میهن بهرامی رو که من 4-5 صفحه ازش خونده بودم همراه با تحلیل و معرفی محمد علی سپانلو. اگر صحبتی نیست آقای حمید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
متشکرم. آن موقع زنها در اندرون می نشستند، شال و شبکلاه می بافتند و صحبتی داشتند که پایانی نداشت. خانمو قدغن کرده بود که زنها پا به بیرونی بگذارند. اوز فرج الله چلدار چادر سفارشی تکیه را می دوخت و خانه در تدارک پذیرایی از استاد و شاگردانش که در ایوان بیرونی بساط پهن کرده بودند برافروخته بود. زنها وقتی از غیبت و بافندگی خسته می شدند پشت شبکه های در بیرونی می رفتند و اوز فرج الله را که شش انگشتی بود و شبکلاه قلاب دوزی به سر و مهر آبله به صورت داشت تماشا می کردند. زنها می دانستند که اوز فرج الله را حد تکلیف ختنه کردند. می گفتند در خمره گذاشتند و ریز و سرشار ریسه می رفتند. اوز فرج الله کرباس را قد می زد و خط می کشید، قوز می کرد و دولاراست می شد و کونه پایش ترک داشت. شلوار دبیت سیاه گشاد خشتکی با بند تنبان بلندی که جلوش تاب می خورد به پا داشت. زنها به تاب خوردن بند تنبانش می خندیدند و آنچه که زیر خشتک لپر می زد و می گفتند یک من تبریزه. وقتی برش تمام شد طاقه ها را جفت کردند و شاگردها دور تا دور تالار نشستند. اوز فرج الله باز وضو گرفت، گلاب پاچیدند و صلوات فرستادند و اوستا با جوالدوز و ابریشم تاویده بخیه زد. شاگردها باز صلوات فرستادند. روزها اوستا بخیه می زد و مدح می خواند و شاگردها دم می گرفتند و روی دلایی ها آجیده می رفتند و زنها پشت مشبکه های کاشی می خندیدند. اوز فرج الله دستی چابک داشت. وقتی بخیه می زد انگار اهرمی بالا و پایین می رفت و خودش آن شیرها را از چرم سینه گوساله به رنگ اخرایی در چهار گوشه چادر بالای حلقه های هواگیر که گل مسدسی بود می دوخت. شیرها لبخندی زل و چشمانی چپ داشتند و به یک دست شمشیر کجی که رو به جلو گرفته بودند. در صورتشان حالت ابلهانه انسانی بود و نمی دانم چرا نقشه آنها را از سفارت انگلیس برای عمو آورده بودند. خاتون در بروبیای چادر تکیه تازه عروس بود، همچون پریچه‌ای در گذر حکایتها که چادر اطلس فاق بر سر و نیمتنه مخمل ملیل دوزی بر شلیته تافته پوشیده و در میان دو پستانش یاقوت حب انگوری می لرزید. بهجت ملوک ادا در می آورد که خاتون شب عروسی خلخال به پا داشته با زنگوله های طلا که موقع راه رفتن پا بر سر بچه اجنه نگذارد و کوله پاهایش را تق و تق به زمین می زد و خنده ای آلوده و خشناک سر می داد. سوزمونی بی حیا زیر نیمتنه، هیچی تنش نیست. میون مهره های زیر گلوشم مهره مار و آل آویزون کرده که خان اونجور شل و پلشه. آن وقت روی زانویش میکوبید که کورشم اگه دروغ بگم، پتیاره زیر چفته زانوشم عطر میزنه. میگفت و هرس میخورد و اهل خانه گوشه و کنار سرک میکشیدند که خاتون بگذرد و عطر ناشناسی که با لبگزه میگفتند فرنگیه از چادر اطلسش بریزد. وقتی چادر تمام شد ولیمه دادند و تالار باغ بالا از مهمانان شهری و کتخداهای دهات اطراف جای سوزن انداز نداشت. دسته دسته از اول غروب به خانه خان می آمدند، چادر را می بوسیدند و نذر و نیاز می کردند. صبح چادر را به تکیه دولت بردند و به وقفیات سپردند. آشیخ فضل الله گفته بود همین یک کار آخرت خان رو میخره. اذان ظهر 28 ذیحجه را میگفتند و زنمو دعا میکرد که سال دیگر در چنین وقتی مشرف باشد و دعایش انگار حجم داشت. حلقه های نور سبز و آبی از پشت بخاری رقیق به زمین میریخت و روی سنگ های خیس جاری میشد. سوران برزنگی پیر لنگ قرمز بسته، تاسچه حنا بر یک دست و مشربه کتیرای خیسانده بر دست دیگر به شاهنشین آمد. زنمو بالای شاهنشین روی سینی لبخیاره نشسته و لنگ شله حاشیه‌داری زیر شکمش لوله شده بود. سه لایه گوشت چرب و سفید از زیر پستانهایش تا زیر ناف روی هم افتاده بود و هنگام جنبیدن سرین پهن و گردش روی لبه سینی لپر می زد. زنمو پوستی شفاف داشت که سن و سال آن را نشکسته بود. دستهای کوچک نگین نگینش را در آب حنا شست و بر ناخونهایش حنای تازه گذاشت و سرش را که رنگ و حنا بسته بود به دیوار خزینه تکیه داد و چشمها را بست. کنار او بهجت ملوک نشسته و هنوز داشت گیسوان ریز بافتش را باز می کرد و سرگیسی های دوزاری زرد را در تاسچه کنار دستش می ریخت و مواظب اطراف بود. اما ته حواس او و چشم نیمه بسته زنمو به خاتون بود که تازه وارد حمام شده و روی پله خزینه ایستاده و آبگیر سرش آب می‌ریخت. خاتون میان بالا بود با پوستی به رنگ آج. پستانهایش گرد و سفت با طوقه گلبهی رنگ به میوه تازه‌ای می‌مانست و چین‌های زلفش که تا کمر تاب می‌خورد برقی ابریشمین داشت. آن روز دور کمرش زنجیری از طلا بسته بود که زیر ناف به قفل کوچکی وصل می شد. زنمو و بهجت به دیدن قفل نگاهی به هم کردند و جنبی خوردند. آن خیشتنداری آزار دهنده اینک تمام می شد و اگر خاتون آبستن شده بود کار زار بود. در این موقع خاتون پیش رفت و مشربه آبی بر شانه زنمو ریخت و بی فاصله مشربه دیگری که آبگیر آورده بود گرفت و بر سر بهجت ملوک که هنوز خود را خیس نکرده بود ریخت. آن دو جنبی خوردند و دست شما درد نکنه زهرناکی گفتند و خاتون شرمنده لنگ را که پایین آمده بود بالا کشید و روی سینی پای پله شاهنشین نشست. سکوتی به میان آمد. حمام غرق بود و فقط صدای ریزش آب در خزینه می آمد. زنوستا با سینی شربت آمد و شربت خوری را پیش روی زنمو گرفت و خنده کنان گفت ایشالله ولیمه زیارت خانوم دهن تازه کنید. مکسی کرد و گفت ما که قابل نیستیم، اما یه عرض داشتم، و دیگر حرفی نزد. زنمو نگاه پرهیبتی به رویش انداخت و شربت خوری را برداشت. خاتون چرخی خورد و کنجکاو به بالا نگاه کرد. بر صورتش قطره‌های عرق می‌لرزید. زنمو سوال کرد و زنوستا با خاکساری گفت راستش روم نمی‌شد، اما دلم می‌خواست خاک کف پاتون بشم و بیام تکیه. دلم خیلی گرفته. بهجت ملوک نگاهی به زنمو کرد. زنوستا سر به زیر انداخت. زنمو جرعه‌ای نوشید و چیزی نگفت. زنوستا گفت دیشب اوستا تعریف میکرد، به خدا دلمون آب شد. میگفت کار دست یمین الوکاته، و آهی از حسرت کشید. چه خبری بشه خدا میدونه. زنمو لیوان را در سینی گذاشت و با لحن گرفته ای گفت اگه معین الوکات قبول کنه، حالا که آقا آدم فرستاده واسه خاطر حضرت عجل که قرار باشن، و رو به بهجت کرد و انگار فقط با او حرف میزد گفت میگن اون ایلچی فرنگیرم میارن که عزاداری ما مسلمونا رو ببینه. بهجت ملوک گفت شایدم بختش یار باشه و برگرده به دین، مگه اون یکی نبود که سر تعزیه بازار شام رفت پیش آقا و تشهد گفت. زنوستا سینی را زمین گذاشت و سر پیش برد و از زن آهسته پرسید خانوما تو رو خدا بفرمایین بعد از اون قضایام دیگه. زنمو معطل نشد، چشم دراند و گفت الغیبتو اشد من الزنا، نبایست گفت. وانگهی در دروازه رو میشه بست و دهن مردم رو نمیشه. بهجت ملوک گفت معین الوکات دیگه کفری شده، دفعه آخری جلوی صحن مطهر وسط میدون اومد، ریششو تو دستش گرفت و اشک مثل ابر بهار از صورتش میریخت. بیچاره پیرمرد رو به جمعیت کرد و گفت امروز اینجا، فردا در قیامت. 50 سال تعزیه دار حسینم، دامنشو میگیرم، هر کی اینو واسه ما ساخته باید پیش آقام جوابشو بده. زنوستا شرمنده سینی را برداشت و جلوی خاتون گرفت، اما خاتون سر تکان داد و زنوستا در هم رفت. مادرم میگفت معین البکا پیر مرد کوتوله قوزداریه که عمامه شیر شکلی میبنده و عبای نائینی و لباده بلند شتری میپوشه، ریش توپی حنا بسته و ته صورتی آبله. ابول بچه بوده که معین البکا آورده و بزرگش کرده. حالا ابول 17-18 ساله است، با تهرنگ زرد، صورت کشیده، دماغ قلمی، چشم ابروی درشت مشکی، پشت لبش تازه سبز شده. لباده چوچونچه سفید میپوشه با پیرهن یقه آهاری. گتر میبنده و ساعت زنجیردار به جلیقه. صبح به صبح تیغ میندازه و پشت گردنش هم هفته به هفته خط. فینه یوری رو زلفش میذاره و چه زلفی، پر پشت و بی حیا. واسه همینام براش حرف در آوردن. بچه ها پشت معین البکا را افتادن و یه صدا خوندن که شیخ حسن گفته به آواز لوری یه ابل دارم و 100 تا مشتری. شیخ حسن گفته که من لیواس میخوام، چیز خوب دارم و اسکناس میخوام. شیخ حسن هم تو مجلس ریششو گرفته و سر به آسمون برداشته و نفرین کرده. زنمو گفت دهن مردم چاک و بس نداره، ندیده نشنیده یه چیزی در میارن. زن استا قصدار گفت اگه اونا نباشن که تعزیه تعزیه نیست. زنمو با اهمیت گفت خیلی ها پادرمیونی کردن، حضرت عجل که بیا شیخ حسنم نه نمیگه، قرار شهادت علی اکبر رو بخونن، ظل سلطان نذر کرده. زنوستا از خود بی خود پرسید په حتما حاج باریکلام هست؟ خاتون داشت سنگ پا می کرد و گوشش به آنها بود. از جا بلند شد و سمت خزینه رفت. زنمو گفت بی اون که نمیشه. زنوستا از حواس پرتی همانطور با شلیته و شلوار روی پله نشست و دستش را روی زانویش زد و گفت قیامت میشه، خدا به خیر بگذرونه. میگن طایفه علمدار براش قداره بستن. زنمو گفت والله اعلم، ما هم یه چیزایی شنیدیم، اما خدا عالمه، گردن خودشون. بهجت ملوک گفت ما که کنج خونه از همه چی بیخبریم. زنمو سر به دیوار تکیه داد و ظاهراً چشم بست، اما بهجت ملوک سیاست زنمو را نداشت و دلش بیدر و تاخچه بود. خودش می گفت وقتی نمیتونم از یه کاری سر در بیارم کهیر میزنم. و به رغم زنمو پرسید زنوستا از گلین خانوم عروسشون هیچی نشنفتی؟ زنوستا گفت والا از شما چه پنهون خانوم، گردن اونا که میگن. از در خزینه خاتون مثل نوری به پله تابید. لنگ اطلس صورتی به تنش چسبیده بود و گردی نافش توی چشم خیره بهجت عکس انداخت. ساقهای سفیدش انگار بلور شستی بود و پنجه های کوچکش که از حنا گلی رنگ شده بود روی سنگ خیس عکس می انداخت. صداها دور شد و به نظرم آمد که دختر فخیم التجار است که گرداگردش را محفلی ها گرفتند. دختر فخیم التجار یک دانه است، 14 ساله و گندمگون. صورتش مثل خاتون کشیده است و چشمانش به رنگ عسل. چتر زلفش را بالای 2 لنگه ابروی هلال از وسط جدا کرده و در شکاف فرق آویز زمرد فلامک نشان آویختند. لباس عروسیش از اطلس شسته آبی است و 4 قد بنارس زری با پولک طلا بر سر دارد. شلیته مخمل گلزری و جوراب فیل دوغوز پا کرده و از زیر چادر عقد مواظب در است. خاتون شرمگین کنار پله نشست. زنوستا قسم می‌خورد و زنمو با چشم خیره به دهان زنوستا نگاه میکرد. همه زنا تو اتاق عقد شرط رو میدونستن و هر کی شنیده بود هر کش زده بود. زنوستا باز قسم خورد. زن اولش مثل یه تیکه ماه، دختر علمدار، اصل منزاده، 3 تام پشت سر هم زاییده، سر عقدم اینو همه میگفتن و از وفا بقای مردا. بهجت سر تکان داد. خاتون یکبری نشسته بود و خیلی دلش میخواست چیزی بپرسد اما جرأت نمیکرد. زنمو بیخیال به دیوار خزینه تکیه داده و چرت میزد. اما بهجت ملوک از شوق و حسد به شور افتاده بود. برقی از یک میل خفته در چشمانش بیدار می شد، این که خواستگاران دختر فخیم التجار پاشنه در را از پا برداشتند، این که به جای مهر و شیربها عروس خواسته که داماد در چنان لباسی به حجله بیاید. طعم عشق در ذهنش نشسته و چراغ دلش را برافروخته بود. زنها سر به هم آوردند و بخاری معطر گردشان را گرفت. صحبت گل انداخت و عروس خانه به حمام آمد. در خانه فخیم التجار تالار آینه را مردانه کردند. فخیم التجار با قبای ترمه، کلاپوست بره و تحریش جوگندمی راضی و ناراضی بالای تالار نشسته و دور تا دور تالار مردان معمم و بازاری نشستند، روی اصلی های پایدار شیرینی و نقل چیدند و گلدان های شمدانی که گل های سرخ شکفته دارد. عکس مهمانان در آینه ها مجلس را شلوغ‌تر کرده، اما سر و صدایی نیست. عاقد با ریشی که تا پر شال پایین آمده خطبه می‌خواند. نور شمع‌ها در لاله‌های بلور می‌لرزد و بوی پیه و کندر و عود همه جا پیچیده. در زاویه دلشادی شوق‌آمیز زنها ولوله‌ای راه انداخته. دو بخته‌ها و بیوه‌ها پشت درها ماندند و زنهای سفید بخت در هفت سمت عروس هفت ابریشم می دوزند. لله عروس شیر و عسل می جوشاند و دعای مهر و محبت و حسن یوسف می خواند. قرآن روی زانوی عروس باز است و دعای سفید بختی در مشتش. گفتند هرچه دو آدمک دعا بیشتر به هم بچسبند، مهر او بیشتر به دل داماد می افتد. شرط عروسی دهان به دهان میچرخد، از خانه بیرون میرود و همه محله و شهر از آن خبردار میشوند. خانواده علمدار هم شنیدند، لب به دندان گزیدند، اما لام تا کام نگفتند. زنها از کنجکاوی و شوق میلرزند. به قول بهجت علانی است که کهیر بزنند. در چشمان خاتون پرتوی حیوانی می درخشد. همه چشم به دهان زنوستا دارند. دختر فخیم التجار حاج باریکو تو تعزیه حرم دیده و نه یک دل و صد دل خاطرخواه وقتی شده که اون مشک به دندون گرفته و تیر به چشم داشته و سر نهر فرات می رفته که برای سکینه آب بیاره. گفته به جای هرچی میخوام که داماد با لباس سبز، زره بی پشت، بازوبند زمرد نشون و کلاه خود و سپر بیاد سر عقد. با همین لباسم بیاد هجله. پناه بر خدا که خاطرخواهی چه ها میکنه. زنمو گفت خدا عاقبتشو به خیر کنه. خروس دله رو هر مرغی میپره. از یکی که گذشت وای و احوال دیگری. اما چشمان بهجت نمناک شده و صورتش مثل مخملی که خواب برداشته باشد گل انداخته بود. آن موقع پیدا بود که بهجت در اندوه خانه خان با دردی پیگیر هم خانه است و این درد مهلت شکفتگی او را دزدیده. زنان گرد هم سر در هم آورده و در گفتگوی بخارآلود و رخوت‌آورشان شهوتی معصومانه و ناکام موج می‌زد. آنان مثل حیوان دست‌آموز بیش از غذا نیازمند نوازش بودند و محبت. این اکسیر نایاب می‌باید که لعابشان می‌زد. کسی چه می‌داند که تخیلات زن فقط به یک نیاز سمج میرسد و این نیاز را آن روز من در بیحالی نومیدوار زنمو و پژمردگی بهجت و ابرام دردناک مادرم و شکفتگی گل نگاه خاتون دیدم و فهمیدم که ما همه گرد یکدیگر رازی یگانه در میان گذاشته ایم که خاطرخواهی دختر فخیم التجار صورت ساده و کودکانه آن است. اول محرم زنمو برای آنکه به قول خودش دستک در کرده باشد، زنوستا را به تعزیه سر تخت بربری ها برد. تعزیه مسلم می‌خواندند. سوم و پنجم تعزیه بازار بود که از صبح رفتند و ما را در خانه گذاشتند. دخترک ها در شور شب عاشورا می سوختند. برای آن روز هزار خیال بافته و تدارک دیده بودند. تازه مد شده بود که جلوی چادر برادری دوزی باشد. سوزن پشت سوزن، سرانگشتانشان زخم شده بود. مادرم برایم یک جفت کفش پاشنه‌دار جیر خریده بود که بند و سگک داشت و هر وقت میشد آنها را از صندوق خانه می آوردم و توی اتاق می پوشیدم. راه می رفتم. به نظرم می رسید که قدم با این کفش ها به لب رف می رسد، اما امتحان نمی کردم چون می ترسیدم نرسد. کف کفش هنوز به خاک نرسیده بود. شب عاشورا رسید و من کفش و چادر فاق را بالای سرم گذاشتم و تا سحر چشمم به شیشه در بود که سفیده کی بزند. سحر از جا بلند شدم و تا نماز صبح تمام شود دلم دو نیمه شده بود. مادرم گفت میخوای اینا رو بپوشی؟ نمیتونی که با این پاشنه ها وایسی. وقتی سوارا بیان همه بلند میشن، تو که هنوز به پاشنه عادت نداری. گفتم میتونم، عادت کردم. گفت اگه بخوای وایسی دیگه نمیتونی بشینی. گفتم مجبور نیستم وایسم، از اولش میشینم. گفت اگه بخوای حضرت عجلو ببینی باید وایسی، نشسته نمیشه. گفتم وامیستم، وامیستم، اگه نشد پا بره نمیشم. گفت خود دانی، اما جلوی عمود تو کالسکه نشین، چشمش که به سگک و پاشنه بیفته نمیذاره بیای. و دیدم که در چشمان مهربانش میلی بود به اینکه کفش ها را بپوشم. چند گل یاس توی یقم گذاشتم و مویم را دولنگه بافتم، اما نگذاشتم که مادرم ببیند. وقتی می رفتیم بوی گل زیر روبندم پیچیده بود. فکر می کردم همه می فهمند. خاتون با کالسکه دیگر آمد. سر کالسکه زینل نشسته بود. وقتی به تکیه رسیدیم دو راه بود که اطرافش قزاق گذاشته بودند. آنها لباس ماهوت سرخ، چکمه چرمی و کلاه ماهوتی نشاندار پوشیده بودند و سبیلهایشان ترسناک بود. مردها از راه سمت راست به مردانه رفتند و زنها پشت پرده زنبوری نشستند. از همان موقع صبح جای ایستادن هم نبود و هرچه فراش ها چماق می زدند و بچه ها را می تاراندند نظم فراهم نمی شد. با آن کفش پاشنه بلند مجبور شدم سر پا بیستم و جا آنقدر نبود که دلا بشوم و کفشم را در بیاورم. آفتاب تازه بالا آمده بود که رئیس الوزراء و خوانین آمدند و یک ساعت بعد کالسکه حضرت عجل آمد که شیپور زدند و بزرگان از جا بلند شدند. زنها و بچه ها از سر و کول هم بالا می رفتند و برای دیدنش خودکشان می کردند. حضرت عجل با ملازمان به جایگاه آمد و روی صندلی نشست و نگاهی به دور و بر انداخت. در تکیه به آن بزرگی انگار پرنده پر نمی زد. زنها برایش هرز می خواندند و قربان صدقهش می رفتند. صورت حضرت عجل مثل خورشید می درخشید. به جمعیت به اشاره تکیه دار سه بار صلوات فرستاد. آن وقت حضرت عجل خلعتی ها را خواست و شیپورها به صدا در آمد و سوارها وارد تکیه شدند. آنها چهار چهار سوار بر اسبهای کهر آمدند. لباس ماهوت سرخ با سردوشی گلابتون مطلا سینه مقوایی منگولدار و شلوار تنگ سواری پوشیده بودند و شوشکه بر کمر داشتند. زیر نور جار و امیر بهادری هایی که از سقف آویزان بود، نشان و گلابتون و ملیله لباسشان برق می زد و رعبی به دل می انداخت. اسب ها اصیل و آموخته بودند. جلوی صورتشان چشم بند و بر پیشانیشان آینه و بر فرق سرشان دست پری رنگین بود و از پیش سینهشان تاق شال مرحمتی آویزان و زین و برگشان از چرم و مخمل یراق دوزی بود. حیوانها در هیاهوی تکیه و صدای طبل و شیپور حالتی پرتشویش پیدا کرده بودند، اما سوارها مهارشان کردند و گذر دور میدان با نظم تمام شد. خب آقای حمید، اجازه بدید که وقتمون مثل این که تمام شد دیگه. بله
بله، 12:40 است.
نه اجازه بدید، فکر میکنم دیگه یک چند صفحه باقی مونده که فردا که جمعه است شعر میخونیم، دوشنبه تمام میکنیم این داستانه.
دوشنبه اول ماه هست؟
دوشنبه اول ماه، بله بله. روز کارگر. خب میخواید یه کار میکنیم جا. من فردا ادامه میدم که این داستان رو تموم بکنیم این هفته، بعد دیگه شعر رو میذاریم برای جمعه بعد دیگه.
اگرم فرصتی باشه فردا، فکر میکنم میتونیم در مورد همون کتاب فروغ ایمان بیاوریمش.
داخل نمیرسیم، این الان از این داستان حدود 8 صفحه مونده، یعنی تقریبا نیم ساعت طول میکشه.
بسیار عالی.
حالا اجازه بدین که برای اینکه وقفه توی داستان نیفته، فردا من همین رو ادامه بدم. شما به ادامه برنامه هاتون برسید و روز شما و شنوندگان عزیز هم خوش باشه.
روز شما هم بخیر باشه.
قربان شما. خدا نگهدار.